بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. سالگرد هفته دفاع مقدس رو که شهدا و رزمندگان و جانبازان از هویت این ملت دفاع کردن گرامی می‌داریم و به ساعت مقدس امام زمان و به شیعیان تبریک عرض می‌کنیم. در حقیقت این حرکتی رو که در دفاع مقدس انجام شد و تمام کفر در مقابل تمام ایمان ایستاده بود، توانستن شهدا و رزمندگان اون دوره مقدس در مقابل تمام توطئه‌ها ایستادگی و مقاومت کنند و یک مرتبه دیگه در تاریخ تونستن با تکرار حادثه کربلا حقانیت رو به اثبات برسونند. اما این دفعه پیروزی ظاهری و باطنی هر دو از آن این جبهه حق بود. این آیه شریفه که تلاوت شد می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یعنی شما حق ندارید حتی به اونهایی که در راه خداوند کشته میشن و حق ندارید اصلا فکر کنید که اینها مردند، بلکه اینها زندن ولکن لا تشعرون، ولی شما حس نمی‌کنید که چه حیاتی و چه زندگی اینها دارند. و اون آیه این که در موازات این آیه است که اندرب بهم یرزقون، یعنی اینها دارای حیاتی کاملتر، حیات اندربی هستند، کاملتر، زیباتر و حیاتی شگفتر هستند از حیاتی که ما ادعا میکنیم که زنده هستیم. ما زنده ایم به این جان و تن، اونها زندن به جان و جان و نور الهی زنده هستند. در همین نشأه عالم و در اون نشأه آخرت همه در هم مندک و اونها یک زندگی بسیار زیبایی، حتی در بعضی از نقل ها هم هست که گاهی هم هست که شهدا حتی در همین نشأه این دنیا هم حاضرند و حکایت های زیادی هست که از طرف ائمه، از طرف امام زمان، از طرف امام رضا مأموریت هایی دارن در دنیا انجام میدن، رسیدگی به حال مسلمین و رفع مشکلات، حل معضلات، و اونها حتی در این عالم هم هستن. حالا اینکه در اون عالم نزد خداوند در چه حالی، در چه صفایی زندگی میکنن، اون که بماند فقط اهل دل میدانن که اونها کجا هستن. اما در همین عالم هم هستن، که اینکه ما در موزه نور شهدای تهران رفتیم دیدیم که یک کارنامه‌ای هست که به امضای یک شهیدی امضا شده. شهید فکر میکنم یک ماه، دو ماه یا سه ماه بعد از شهادتش، وقتی که فرزندش کارنامه نوبت اولش رو میگیره و خونه میاد و مادرش هم که اومده بود از کرج اومده بودن قم که به امور همین ختم شهیدشون بپردازند، و صبح میبینند که این کارنامه امضا شده، به تایید حضرت امام هم رسید و تایید کردن، از امام بقیه هم تایید کردن، امضا هم تطبیق کردن که این امضا همون امضای اون شهید هست. حالا این یکی از مسائل خیلی خرد این قضیه هست، لکن لا تشعرون، شما حس نمی کنید که اونها در چه حیاتی زندگی می کنند. و وقتی اونها طبق نص آیه شریفه، وقتی که اونها به ما نگاه میکنن به ما بشارت میدن، میگن که شما فکر میکنین که زنده اید، بیایید اینجا ببینید اینجا چه خبر هست، بیایید اینجا ببینید که اینجا چه خبر هست. انشالله که خداوند ما را از این مسیر هرگز خارج نکنه انشالله تعالی. پس حیات حقیقی برای شهدا است و این حیات ظاهرین که معلوم نیست که واقعا حیات باشد برای ما، چون بعضی جاها که امام علی علیه السلام می فرماند که صورت و صورت الانسان و قلب الحیوان، یعنی بعضی از این انسان‌ها این که زنده هستن مردگانی هستن که راه میرن، شکلشون شکل آدم ولی که قلبشون قلب آدم نیست. انشاءالله که خداوند ما را به عشق اهل بیت علیهم السلام زنده بدارد انشاءالله تعالی. صلوات اینا حد بفرمایید. صلی الله شهیدی داریم 12 ساله به نام مهرداد کرجی. این شهید 12 ساله وقتی که قبل از عملیات نوارش رو، یعنی نوار وصیتش رو به خونش داده، اینقدر زیبا این وصیت رو خودش سروده که انسان تعجب میکنه. 12 ساله، سال شما 12 ساله، ما ممکنه فرزنده 12 ساله هم داشته باشیم، اما ببینید چقدر متن زیبایی داره. با اون صدای کودکانه خودش میگه که خداوندا تو میدانی که من عاشق تو هستم و عاشق امام زمانت هستم. خداوندا از این عشق دست بر نمیدارم تا به شهادت برسم. از این عشق دست بر نمیدارم تا به شهادت برسم. بعد ادامه میدهد این شهید 12 سال ولی عالم هست، علامه هست. خداوندا من از بعد از 14 قرن ندای مظلومانه امام حسینم رو از کنار علقمه شنیدم و امروز آمدم اون ندا رو لبیک بگم. بعد از 14 قرن شنیدم این ندای مظلومانه حل من ناصر رو و امروز آمدم لبیک بگم در زیر بیرق خمینی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. اگر خوب انسان به این قضیه نگاه کند میند که هم سیر تاریخی این وصیت، همین که تحلیلش، هم عرفانش، هم عشقش، هم معرفتش، درکش نسبت به قضایای زمان، نسبت به ولایت و نسبت به مبارزه حق و باطل، اونم از یک نوجوان 12 ساله. مهرداد کرجی بعد از این پل کردن نوار وصیت در عملیات به شهادت میرسه. واقعا جای تعجب دارد که چه روحی دمیده شد در اون دوران دفاع مقدس که این چنین شهدایی تقدیم راه اهل بیت علیهم السلام شد. شهید حسینی در عملیات والفجر 8 در آزادسازی فاو به شهادت رسید. وقتی که ترکشی به سرش خورد و سرش از تنش جدا شد، یک یا حسین گفت، افتاد روی زمین. بچه‌ها تعجب کردن که سر بریده یا حسین بگه. تمام خودمونم دیدیم که گاهی اینطور شده. بعد از اینکه وصیت‌نامه این شهید حسینی رو در آوردن از کوله و مطالعه کردن، دیدن که این شهید نوشته در وصیتش که خداوندا من دوست ندارم به مرگ ساده‌ای کشته بشم. من دوست دارم که سر از بدنم جدا بشه تا در روز قیامت وقتی که انسان‌ها محشور میشن و امام حسینم بدون سر، جدم حسین بدون سر محشور میشه، من مقابل جدم فاطمه زهرا خجالت زده نباشم، چرا که فرزند او بی سر محشور بشه و من سر داشته باشم. و این شهید به آرزوش، یعنی به این دعایش رسید، به خداوند او رو همونطوری که میخواست به شهادت رسوند. بعضی از شهدا هم بودن که در وصیت‌نامه‌شون هست که گفتن که خداوند ما دوست داریم طوری شهید بشیم که هیچ چیزی از ما باقی نماند، حتی هیچ ذره‌ای از ذرات وجود ما باقی نماند که بعد از مرگ ما، مثلا ما به این جسم شهیدمون یا مثلا به تابوتمون یا به قبرمون افتخار کنیم. خب مثلا این حالتی برای انسان پیش میاد، میگه که من بعد که شهید شدم میام رو دستها تو تابوت، بعد مردم برای من مزاری درست میکنن، دور من مجلسی میگیرن، حتی هوای این رو هم نداشتند. یعنی طوری من شهید بشم که هیچ اثری از من نماند، یعنی حتی جمعی هم جمع نشن دور ما و دور قبر ما و مثلا از ما تجلیل کنند. من سال 59 من دیدم از این شهدا. سال 59 توی خرمشهر بودیم، هوا گرم بود، اوایل مهر بود، خوزستان خیلی گرمه، و یه سنگری رو دیدم حدود 30-40 متری. گفتم که توی خود خرمشهر، گفتم که آب دارید؟ گفتن که بله آب داریم، بیا. همین که من رفتم نزدیک اونها بشم، یه گله توپی بود، موشکی بود، نمیدونم چی بود، خورد توی این سنگر. سنگر روش باز بود و شعله آتشی حدود 20 متر شعله کشید. من رفتم که کمک کنم ببینم که چی شده، مثلا من به خدا زخمی ها اینا چی شدن. دیدم هیچ اثری از این 4-5 نفر توی سنگر نیست. اینقدر گشتم که مثلا پوتینی چیزی پیدا کنم، هیچ اثری از این 4-5 نفر ندیدم. یعنی اینها کاملا محو شدند، حتی تکه لباسی چیزی هیچی از اونها پیدا نبود. و خداوند گاهی بعضی از انسانها رو اینطوری به سمت خودش دعوت میکنه که تمام اجزای بدنشون رو به این شکل میپذیرد. انشاءالله که خداوند تمام اعضای بدن ما، جوارح ما، قلب ما به این شکل و به اشکالی که مرضی خودش هست بپذیرد انشاءالله تعالی. سید حسن نصرالله ایشون فرمودن که وقتی که میان ایران، اولین جایی که میرن زیارت میکنن، میان گلزار بهشت زهرای تهران زیارت میکنن. ایشون خم میشن و قبر این بسیجی ها شهدای گمنام رو میبوسن و ازشون سوال شد که خب شما اولین ورودتون میاد اینجا اینطور هستین؟ ایشون گفتن که ما در لبنان به بسیجی های ایرانی اقتدا کردیم. اگر این روح آزادگی، روح سلحشوری، روح شهادت در این بسیجی ها نبود که ما رو تحریک نمی کرد، ما رو ترغیب نمی کرد، ما به اینجاها نمی رسیدیم. یعنی با اقتدا به این بسیجی های ایرانی که بدون هیچ ترسی، فقط با اطاعت از مقام ولایت، با اطاعت از ولی فقیه می اومدن به صف دشمن می زدن و هیچ اصلا مجامله ای نمی کردن، هیچ تعارفی در این قضیه نمی کردن، اگه این روح نبود ما به جایی نمی رسیدیم. الحق و الانصاف هم همینطور هست. ما در همون ایام روزهای مقاومت در خرمشهر، روزهای 35 روزه، من خودم شاهد بودم که در هر مساف روبرو با عراقی ها، با اینکه عراقی ها خیلی مسلح و کار کشته بودن، نیروهای زبده و مخصوصشون اونجا بودن، ولی در هیچ مسافی بچه های ما عقب نشینی نکردند. حتی تا آخرین نفر کشته می شدن لیکن عقب نشینی نمی کردن. همیشه عقب نشینی و فرار کار اون طرف مقابل بود. حتی اونقدر این قضیه مشهود بود که تا اینکه مثلا 20 نفر 30 نفر توی صحنه کارزار می ریختن، بچه ها با تانک ها و نیروهای مخصوص درگیر می شدن، اونها سریعاً منطقه رو خالی می کردن، پا به فرار می گذاشتن، می رفتن در حومه شهر، در اطراف شهر شروع می کردن که به آتشباری سنگین روی شهر، آتش سنگین راکت ها، موشک هاشون، خمپاره ها، توپ هاشون روی شهر، و از این طریق بیشتر شهدای ما رو گرفتند. و اونهایی که رزمندگانی که اونجا بودن از به این شکل از جبهه تخلیه می شدن که دشمن رو نمی دیدن، ولیکن بارانی از بمب‌ها و موشک‌ها و توپ‌ها بر سر بچه‌ها فرود می اومد. همین شکلی که اسرائیل در غزه برخورد می کرد. اسرائیل هم وقتی که در غزه مواجه شد با مقاومت بچه‌های غزه، متوجه شد که نمیتونه در مسافه رو به رو حریف اونها بشه و از دور شهر رو بمباران و مواضع رو بمباران میکردند. خالد مشعل وقتی به قم اومدن، حالا شاید بعضی از شما دیده باشید جلساتی که اینجا داشتن دفتر تبلیغات جاهای دیگه، گفتن که ما با الهام از اون حرکت رزمندگان اسلام، بسیجی های ایرانی به خط دشمن میزدیم. ما با الهام از اونها عملیات طراحی میکردیم، با رمز یا فاطمه الزهرا یا ابا عبدالله الحسین، با اون پیشبندهای پیشانی بندهای یا ابا عبدالله الحسین به خط اسرائیلی ها می زدیم. ایشون فرمودن بعضی میگن ما ناسبی هستیم، ما زیارت عاشورا می خواندیم و با رمز عملیات بچه ها رو به مواضع، بچه های حماس رو به مواضع درگیری می فرستادیم. یعنی اون حرکتی که بسیجی ها رزمندگان در دفاع مقدس انجام دادن، این حرکت نهادینه شد در حزب الله لبنان و در حماس. حماس هم به نحوی روی دیگه حزب الله است، به خاطر همون تبعیدی که حماسی ها رو تبعید کردن به جنوب لبنان در اقلیم تفاح. 2 سال تا 2.5 سال از رنتیسی و شقاقی و اینها همه مهمان حزب الله در جنوب لبنان بودن و هر روز با هم جلسات مشترکی بحث و مناظره در مورد حقایق دینی داشتن. از اونجا این روح شهادت طلبی شیعی در اونها نفوذ کرده. انشاءالله که خداوند اونها رو به حقیقت کامل هدایت بگردونن. صلوات و عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عملیات طریق القدس که به آزادسازی بستان و اطراف بستان منجر شد، من اونجا با رزمندگان شب عملیات نماز می‌خوندم و شب که نماز مغرب عشا رو خواندیم، یک نوجوان 16-17 ساله اومد پیش من، به من گفت که من اون رو می‌شناختم، اونم منو می‌شناخت. به من گفت که حاج آقا فکر میکنی من فردا توی این عملیات شهید میشم؟ من یه نگاهی به چهره ایشون کردم، واقعا خداوند شاهد هست، یک برق زیبایی از چشمان این جهیدن گرفت که اصلا یه ذوقی تو این چشما و چهره بود که من یه دفعه اصلا احساس حقارت کردم، احساس شرم کردم. گفتم که مثلا من کجا هستم، این کجا هست؟ گفتم چرا؟ خب انشالله ما حمله میکنیم، عراقی ها رو شکست میدیم، پیروز میشیم اونها. گفت حاجی جان من آرزوی جز شهادت ندارم و اگه خداوند به من این جایزه رو بده، تمام آرزوی منو برآورده. خیلی عجیب که نه اینکه حالا اینکه اومد با من صحبت کرد، بلکه بسیاری از بچه ها که در گردان ها بودن، در گروه ها بودن، در ایام دفاع مقدس بودن، سرآمد همه آرزوهاشون شهادت در راه خداوند بود، چون که خیلی زیبا ترسیم شده بود که این شهادت به لحاظ معنوی، به لحاظ عرفانی وصول به کمال و به قرب الهی هست. همه رزمندگان اینو میدونستن که بعد از شهادت زندگی کاملتر، بهتر و عجیبتر اونم نزد خداوند پیدا میکنن. اینو همه میدانستن و اکثرا میخواستن که به این درجه، یعنی به این درجه قرب برسند. حالا مثل امروز نیست که ما ها مثلا از شهادت خیلی، از این وقایع شهادت و از این فاصله گرفتیم و مثلا به دنبال طرح و نقشه های خودمون هستیم. اون روزها توی جبهه ها نزدیکترین آرزو به انسان و ملموسترین آرزوها همین آرزوی شهادت بود. صبح عملیات ما خط اول دشمن، خط دوم دشمن رو شکستیم. بعد خب شهدا رو جمع کردن بچه ها، ما دیدیم که چند تا از رفقا بالای سر یک شهیدی هستن. دیدم که این شهید به طرز عجیبی سجده گذاشته روی خاک و رو به سمت، نمیدونم قبله بود یا به سمت کربلا بود، ولی به سمت جنوب بود و به شهادت رسیده. بچه ها همینطور میامدن دور این شهید نگاه میکردن که چقدر زیبا به شهادت رسیده. خب من رفتم اونجا، دست کردم زیر سینه این شهید، این شهید رو بلند کردم، دیدم که همین نوجوان 16 ساله ما که شهیدی به نام حمید بود، یه ترکش ریزی خورده بود کنار قلبش و به شهادت رسیده بود. و عادت بچه هام این بود که اون لحظات آخر شهدا اگر که رمقی داشتن و به شکل عادی به شهادت می رسیدن و هنوز حسی داشتن، خودشونو به سمت کربلا یا به سمت قبله می کشیدن، سعی می کردن خودشونو به حالت سجده در بیارن. اما این کاملا به شکل سجده در آمده بود. که از رفقای این شهید بالا سرش بود و این مقداری عشق می ریخت. بعد گفتم که مگه باش آشنا بودی؟ گفت آره، رفیق من بود دوران مدرسه. این حمید اصلا پدر ندیده بود و مادر حمید توی خونه های مردم کار میکرد و حمید رو با دسترنج رخشویی حمید رو بزرگ کرده. در حقیقت بسیاری از کسانی که در جبه ها به شهادت می رسیدن مردم مستضعف و محروم و فقرای جامعه بودند. اکثراً آدم های بزرگ مثلا متمول هم بودند، ولی اکثراً از طبقه پایین جامعه بودند و ما واقعاً مدیون اینها هستیم، مدیون کسانی که در زندگی خودشون محتاج بودند، محتاج خرج روزانهشون، محتاج نانشون بودند. لکن وقتی دیدن که انقلاب در خطر هست، انقلابی که میره زمین ساز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بشه در خطر هست، همه حیثیت خودشون و هستی خودشون رو در این راه دادن. فرماندهان همین لشکر علی بن ابی طالب گفتن که ما اومدیم در قوم شهادت یک بسیجی رو به خانوادهش خبر بدیم. وقتی در خونه در زدیم دیدیم که پدر این خانواده پیرمردی است نابینا. داخل خونه که رفتیم دیدیم که مادر هم نابیناست. خیلی تعجب کردیم. گفتیم که خب شما با این وضعیتتون چرا بچه‌تون اجازه دادید به جبهه بیاد؟ ما گفتن که ما خودمون از فرزندمون تقاضا کردیم که به جبهه بیاد. ما دیدیم که مردم هر کدام کمکی می‌کنند و در راه انقلاب، در راه امام چیزی هدیه میکنن، فرزندی هدیه میکنن، کمک میکنن. ما هم که چیزی نداشتیم بدیم، مشورت کردیم با هم به سرمون، گفتیم که شما به جای ما در جبهه شرکت کن، به جای اینکه چیزی نداریم که تقدیم راه انقلاب و راه اهل بیت کنیم. فرزند ما هم عاشقانه پذیرفت و در جبهه شرکت کرد. وقتی که شما خوب دقت کنین که این خانواده تمام هستی خودشون همین فرزندشون که خرجشون رو میداد و اصلا چشمشون بود در جامعه، این رو در طبق اخلاص میذارن و تقدیم این راه میکنن، ببینید چه خدمتی، چه کاری شما کردید که میتونه مثلا به 1000 این برسد. اون تمام هستیش رو در راه خداوند این خانواده داده است. انشاءالله که ما بتوانیم تمام هستیمون رو، زندگیمون رو، حرکات و سکناتمون رو، تمام نشاط تحصیلیمون رو هم بتونیم در راه اهل بیت، در راه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بدیم. اون روزها که اواخر سال 60 بود در جبهه فتح المبین با رزمندگان بودیم و اونجا حضور داشتیم، شنیدیم که یکی از رزمندگان حالت خاصی پیدا کرده و مدام در حالت گریه و حالت شیون و اینجور چیزهاست. سوال کردیم که چی شده، که گفتن که ایشون ادعا میکند امام زمان رو دیده و امام زمان به ایشون فرموده که در این عملیات آینده شما به پیروزی می رسید، من فرمانده این عملیات شما هستم، سلام من رو به رزمندگان برسونید و به اونها بگید که من همه جا در کنار اونها هستم. ایشون گفتن که خب بچه ها از من قبول نمی کنن. گفتن که بگید نشانه صدق گفتار من اینه که شما در شب اول این عملیات به شهادت می رسید. خب بعضی ها در شک و تردید بودن تا اینکه تو شب اول عملیات این شهیدین که از همین لشکری که از تهران اعزام شده بود، این شهید در شب اول عملیات به شهادت رسید. حالا چه این واقعیت داشته باشه چه نداشته باشه، وقتی مردمی قیام میکنن برای اینکه عقیده اهل بیت رو به تثبیت برسونن و اون رو نشرش بدن، قطعا امام زمان رهبری میکند و در همین وقایع از اول انقلاب تا الان و از این به بعدش هم انشالله امام زمان خودش با اون دست غیبی خودش، دست عنایت خودش، این انقلاب رو حفاظت و حمایت میکنه و به پیش میبرد. انشالله که ما بتوانیم که در مسیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بتونیم مقاومت کنیم و تا اون نفس آخر در این عشق باشیم. شهدا خیلی ها به شهادت رسیدن، اما بعضی از شهدا که در محاصره قرار می گرفتن یه پیامی از خودشون باقی می گذاشتن، یا پیامی مثلا یک چیزی می نوشتن، یا اینکه مثلا پیام بی سیمیشون بوده که به مرکز و مقر و قرارگاه می رسیده. خیلی از این پیام ها زیباست، پیام هایی که دستنوشته هاییست که تو جیب شهدا بوده، یا مثلا نوار بی سیمشون رو ضبط کردن. این که گفتن که ما الان محاصره هستیم، سلام ما رو به امام برسانید، به امام بگید ما به تکلیف خودمون عمل کردیم، تا آخر ایستادیم. مجموعه این پیام ها همین هست که ما تا آخر مقاومت کردیم، سلام ما رو به امام برسانید، بگید ما به تکلیف خودمون عمل کردیم. و اگر توی این وصیت‌نامه های شهدا هم بگردید، بیشترین سفارشی که، یعنی 100% وصیت‌نامه های شهدا، سفارش به اطاعت از ولایت فقیه هست. اصلا یک وصیت‌نامه پیدا نمی کنی. وقتی احصا کردن و سنجش کردن وصیت‌نامه ها رو، آقای رحیمیان که موقع رئیس بنیاد شهید بودن می گفتن که در تمام وصیت‌نامه ها نامی از امام، اطاعت از امام به عنوان ولی فقیه آورده شده. یعنی شهدا با اون درک بالای خودشون برای این اطاعت از فرمان امام به جبهه رفتند، و اگه حضرت امام نبودن که مردم رو دعوت به جبهه کنن و مرکزیت نظام نبودن، به عنوان نایب امام زمان نبودن، معلوم نبود که ما در این مقاومت ها، در این دفاع مقدس به پیروزی برسیم. و شعار همون هست، الان هم همون هست، الان هم ما باید در صحنه باشیم تا به پیروزی نهایی برسیم. اون موقع جنگ سخت بود و الان جنگ نرم هست. دشمن از جنگ سخت با ما غافل هست، باید در صحنه باشیم، محکم در این صحنه از ولایت پیروی کنیم، اقتدا کنیم. صحنه این که شما شاهدش هستید، بسیاری از خواص در این صحنه ها می لغزند، حالا به خاطر مثلا سابقه شون، یا به خاطر مثلا سابقه علمی شون، یا به خاطر بعضی چیزهایی که به داشتن اونها افتخار میکنن، یا جاه طلبی ها و حب مقام و حب جاه، بسیاری از خواص لغزیدن. گاهی بعضی از شما آرزو میکنین کاش من جایی مثلا فلان عالم بودم، ایشون 100 کتاب علمی نوشته است، چقدر مثلا به حوزه خدمت کرده است، اما تو این قضیه دفاع از ولایت ساکت، سکوت با معنا. یعنی من طرفدار اون ور هستم. خب انسان بعدن میگه که انه لا یفلح الظالمون. وقتی قارون با تمام ثروتش، قبل از اون وقت مردم به قارون نگاه میکردن میگفتن کاش ما مثل قارون، هر چی قارون داشت ما هم داشتیم. وقتی قارون به زمین رفت و خصب شد، زمین شکافته شد و اموال خود قارون به رفتن، مردم گفتن که مثل این که ثروت انسان رو به جایی نمیرسونه. و حقیقتا علم هم انسان رو به جایی نمیرسونه، علمی که فاقد از ولایت و اون حساسیت به مسئله ولایت باشد، علم هم انسان رو به جایی نمیرسوند. و اون موقع است که وقتی که انسان میبیند بسیاری از این علما سکوت میکنند، سکوت با معنا، مثلا طعنه و کنایه به مقام ولایت هست، انسان میگه که الحمدلله که ما جز اون علما نیستیم و محکم در خط هستیم. این افتخاری است که انسان محکم در این صحنه در خط باشه. در تمام عالم یه حکومت حق بیشتر وجود نداره، همین حکومت ماست و یه رهبری حق. امام فرمودند در بعضی از وصایاش، امام فرمودند که اگر یه چوبی رو تراشیدند، گذاشتن، گفتن که این رهبر شما، ولی فقیه شماست، همه باید به او اقتدا کنید، از او تبعیت کنید. اگر یک چوب که مثلا زی شعور نیست، حرکتی ندارد، گفتن که این رهبر شماست، برای اینکه نظام حفظ بشد باید از اون پیروی کنید. حالا کجاست اونها که دم از اندیشه های امام و مثلا افکار امام، پیروی از امام میزنن، در حالی که مقام معظم رهبری با اون همه حکمت، درایت خودشون، با اون همه صلابت، با اون چشم بصیر خودشون و زندگی پاک خودشون، زندگی پاکی که اسوه تمام آزادگان عالم هست، ما در این قضایا نلغزیم و به خط شهدا باقی بمانیم. خط شهید، این که تا اون لحظه آخر نفسش دنبال اطاعت از امامش بود. دوستی دارم که فرمانده لشکر بوده، شهید شده. ایشون در عملیات شکست حصر آبادان به من گفت که من یک صحنه عجیبی دیدم. خودش در عملیات کربلای 5 به شهادت رسیده. گفتم چی دیدی؟ گفت وقتی از نخلستان به خط دشمن می‌زدیم، یک سربازی افتاده بود روی زمین، مجروح شده بود، داشت نفس‌های آخر رو می‌کشید. به من گفت که موسی اسم این رفیق ماست، موسی اسکندری، گفت که موسی تو امامو می‌بینی؟ گفتم کجا؟ گفت اونجا کنار اون نخل‌ها. گفتم که نه، من امامو نمی‌بینم. امام زمان کجاست؟ گفت امام زمان رو نمیگم، امام خمینی رو میگم، کنار نخل ایستاده است، بسیار زیباست و هی به من اشاره میکنه که بیا. موسی میگه که در همین بهت بودم که این به شهادت رسید. و بعد از شهادت این براش خیلی عجیب بود که آیا مثلا مگه میشه مثلا امام هم دارای یک همچین مقامی باشه که در لحظه شهادت بالای سر حال. برای ما هم تعجبه، ما تعجب نمی کنیم در این قضایا، ولی خب از بس که اینقدر انکار و اینقدر شبهه در مسئله مثلا ولایت اینا میزنن، ولی واقع مطلب اینه که وقتی کسی به این مقام ولایت در جمهوری اسلامی که تنها سنگر حق میرسه، مورد عنایات خداوند و حضرت بقیت الله قرار میگیره. انشاءالله که ما بتونیم تا آخر در زیر این بیرق بمانیم و این بیرق رو تقدیم صاحب اصلیش بکنیم انشاءالله تعالی. من یه دو سه سال از این خاطرات، بله، ما در عملیات رمضان سال 61، تابستان 61 اسیر شدم. اونجا یک وقتی ما رو به بصره بردن، اون بره بصره شهری به نام زبیر، پادگانی اونجا چند روزی ما رو نگه داشتن. یک روز صبح دیدیم که نزدیک 100 تا از این ماشین‌های خیلی شیک نظامی همه یک شکل وارد محوطه پادگان شدن و ما را آوردن. حدوداً 1000 نفر بودیم، نشوندن روی زمین به فاصله های 1-2 متر. اول بچه‌ها گفتن که حتما صدام اومده برای بازدید. بعد که اونها پیاده شدن، دیدیم که همه مستشاران نظامی دنیا هستند. نزدیک من 60-70 نفر از این مستشاران را شمردم، از آمریکا، از شوروی اون زمان، فرانسه، انگلیس، آلمان، آفریقا، کشورهای لاتین، کشورهای آسیا مثل چین و ژاپن و اینا، همه مستشاران، اونم با درجه جنرالی، همه بودند. و اینا اومدن میان این اسرا پخش می‌شدن و می‌خواستن یک مسئله رو بدونن. می‌دونید که طرح‌های عراق، طرح‌های روسی اسرائیلی بوده، پیشرفته ترین طرح‌های جنگی رو اونها می‌دادن، با مهندسین خودشون هم می‌بودن این طرح‌ها رو اجرا می‌کردن. می‌خواستن بدانن این طرحی که خاکریزهای مثلثی در عملیات رمضان، این طرح رو ایرانیان چطور در هم شکستن. خاکریزهای مثلثی قبلا خاکریزها به صورت افقی بود، الان خاکریزها به صورت مثلثی در اومده بود. کلمات خیلی پیچیده است که 9 لایه در 9 لایه، 9 خط پشت خط، خط اولو بشکنی، خط دوم تو رو مورد هدف در همین سه گوش مثلث، هر مثلثی ضلعش 2 کیلومتر، در هر طرف نیرو خوابیده، مثلث پشت سر مثلث مثل لانه های زنبور به هم وصله که نشه رد بشی. میخواستم بدانن که ایرانی ها چطور از این سنگرهای، از این خاکریزهای مثلثی رد شدن. مترجم آوردن تو نگاه کردن به این جمعیت، مثل شما که نشسته بودی، یه نفر که احساس میکردن ایشون مثلا فرمانده است، از تو جمع کشیدن بیرون، گفتن که شما از خاکریزهای مثلثی چطور رد شدید؟ با چه تکنیکی از خاکریزهای مثلثی رد شدید؟ من که اون موقع جزء فرمانده هم بودم، مثلا نمیدانستم که جلوم خاکریزهای مثلثی هست. به ما گفتن این خط عراق شما هم هستید دیگه، با این نیروها به خط عراق بزنید. خب مترجم ترجمه کرد که شما چطور از سنگرهای مثلثی رد شدید؟ این یه خود فکر کرد و اینها، گفت والا ما جلومون هیچ خاکریز مثلثی ندیدیم، هر چی سنگر بود همه یا مستطیل بودن یا مربع بودن. گفت بشین تا چیزی حالت نمیشه. یکی دیگه رو بلند کرد، گفت شما از خاکریزهای مثلثی چطور رد شده و اینها. ایشون هم انگار که مثلا خوان مصاحبه تلویزیونی باشن، گفت بسم الله الرحمن الرحیم به امر رهبری با یک تکبیر ما از این خارجی زدن. گفتم بشین، بعد ساکتش کردن. یک نفر اونجا گفت که دست بلند کرد، ما این گفتیم خداوند این نکنه چیزی لو بده و اینا، حتی چیزی هم نداشت که لو بده. گفت چی شد و اینها، گفت که ما وقتی تکبیر میگن دیگه نمیدونیم جلومون چی هست چی نیست، فقط یه دفعه متوجه میشیم که هر چی از پشت سرمونه. حتی نگاهی کرد این گفت این امریکایی ها نمون، گفتن عجب اینا چجور آدم هایی هستن که نمیدونن چی جلوشون هست، میزنن به خط بعد آخر میدونن یه چیزایی پشت سرشون هست. واقعا هم همین طور بودا، وقتی به بسیجی میگفتن که این خط بشکن، گفتین چند تا تانک داره؟ میگفت حالا یا 12 تا یا 200 تا یا 1000 تا تانک تو خط هست و اینها. گفت اشکال نداره، اونا که نمیتونن از تانکاشون استفاده کنن. حقیقت مطلب همینطور، تا ما برقاصاب میزدیم اونا تا بخوان از تانکاشون استفاده کنن، تانکا پشت سر ما قرار میگرفت، فقط نیروهای پیادشون رو میکشتیم و تانکا همه میموندن غنیمت. در حال دشمنم نفهمید ما خاکریزهای مثلثی رو چطوری فتح کردیم، نه اینکه دشمن نفهمید، حتی خود ما هم فرمانده‌های ما هم نفهمیدن که خاکریزهای مثلثی رو چطور. اگه میاد بعد از جنگ یه فرمانده میاد مثلا مثل من میشه صحبت میکنه ما در جنگ این کارو کردیم با این تاکتیک و اینا، اینا همه خواب و قصه است. اون چیزی که رزمنده در جبهه داشته قابل اصلا تاکتیک پذیری نیست. بله، من یک کتاب منطق مزفر زیر بغلم بود داشتم میرفتم کلاس، یه جایی تو اسارت برای بچه ها کلاس میذاشتیم، کلاس ها زیاد بود. بعد افسر بعثی که مسئول توجیه سیاسی بود منو گرفت، بعد گفت که ببینم کجا میری. منو چون یک مقداری شکم داشت به من، گفت کجا میری؟ گفتم هیچ، میخواستم از اینجا برم اون طرف. گفت این چیه؟ کتاب از من گرفت و نشد منطق المزفر. بعد گفت خب، مشکوک شده بود به ما. صفحه اول کتابو باز کرد، می‌خواستم شناسنامه کتابو نگاه کرد، نوشته بود که منطق المزفر تبع به کلیت الفقه به نجف الاشرف، چاپ دانشکده فقه در نجف اشرف هست. این کتابو بست، گفت که بفرمایید از این کتابا هر چی می‌خوای بگو ما براتون بیاریم. گفتم چرا؟ که اون کتاب که عراقیه، شما هر کتاب عراقی که بخواید چاپ عراق باشه بگی براتون بیاریم. گفتم که خب این مخالفتی چیزی نیست و اینو. گفت نه، بچه‌ها یه لیستی از کتاب‌های حوزه دادن، از این مثلا لومنه منطق، خود اصول مزفر، مغنی، مکاسب، کفایه، تمام کتب مقدمات. ما یه دفعه چشم وا کردیم تو اردوگاه ما یه حوزه 2000 نفره است، نزدیک به 1500 نفر الفیه رو خواندن، جامع دروس عربیه رو خوندن، منطق مزفر، اصول فقه، یواشواش دارن میان به سمت کفایه. دشمن یعنی خداوند دشمن رو میگه که الحمدلله جل و اهدان من همقا، دشمن رو خداوند اینطوری کور کرده بود که میگفت که هر چیزی از عربی دارین تو که عراق بگیم ما براتون به اینا، که هیچ اونا خودشون بی سواد بودن، نمیدونستن که کتابهای عراق مثلا حوزه علمی نجف مثلا چی هست و اینا. میگفتن هر چی چاپ عراق باشه. من یادم هست که یه سری آدم‌های مثلا اسرای بی سواد داشتیم که تو مناطق مرزی دستگیر شده بودن، تقاضا دادیم به صلیب سرخ که کتاب فارسی برام بیارن که به اینها یاد بدیم نهضت سواد آموزی رو. وقتی که این کتابا از در فرمانده مقاصد وارد بشه، عراقی‌ها نگاه کردن دیدن که فارسی به فارسی نوشته، مهر زدن روش که اینها ممنوع وارد اینجا بشه، کتاب فقط عربی یا انگلیسی باید وارد بشه، کتاب فارسی رو اجازه ندادن. ولی غنی ترین کتب عربی رو، کتب فقه و کتب اصول و کتب فلسفه و تفسیر، همه تفاسیر اهل سنت رو برای ما فرستاده بودن، که تو کتب قصص و تاریخ و که هر چی بود از این برای ما میفرستن. توفیق بود که خدا به ما داد. ما حالا از بحث چیزم بد نیست که سر کلاسی نشسته بودیم، بچه ها باید مراقبت میکردن از در که مثلا نگهبانی نیاد. هر روز نوبت یکی بود، حالا اون روز نگهبان غفلت کرده بود نشسته بود سر کلاس. من در حال این که داشتم مثلا این قرآن بود نشاق و درس میدادم، یه دفعه دیدم که یه هیئت عراقی پشت سر بچه‌ها ایستادن، دارن همینطور با تعجب به ما نگاه میکنن. همه جنرال، فرمانده اردوگاه خودونم که سرتیپ بود، تا اومد که مثلا اردوگاه رو نشون این بده که اردوگاه خیلی منظم مثل ساعت میچرخه، اولین صحنه ورودیشون با این که من دارم به اینا درس میدم. من خواستم برگردم فرار کنم، نداشت، گفت بشین بشین توطئه کن بر علیه حزب بعث، بر علیه صدام، نقشه فرار، نقشه قتل ما رو من میبرم تو رو در بغداد، اعدامت میکنم، حکم اعدام میگیرم، اعدامت میکنم، نمیذارم تو از اینجا زنده در بری. و اینا شروع کرد ما رو تهدید کردن. من اولین بار بود که به شکل کامل لو میرفتم. نشستم اونجا، گفت چیکار میکردی؟ یکی از اون عراقی ها، جنرال ها، گفت که چیکار میکردی؟ منم با بی‌اعتنایی، چون کار من تمامه دیگه، با بی‌اعتنایی گفتم که هیچ، من کتاب عربی درس میدادم. گفت تو عربی درس میدادی؟ یه عجم بیاد عربی درس بده. گفتم دیگه حالا ایشون ما رو به اعدام محکوم کرده دیگه چه تأثیری دارن؟ گفت نه، بگو ببینم تو چی درس میدادی؟ گفتم من ادبیات عرب درس میدادم. گفت تو ادعای بزرگی میکنی، فرض کن ما شاگردان تو هستیم. این 7-8 نفر، گفتم فرض کنید ما شاگردان تو هستیم. خب بسم الله، گفتم نه شما استاد ما هستیم، ما خجالت میکشم پیش شما. این بچه های ایرانی چیزی بلد نیستن، ما بهشون درس میدیم، من این مقدار عربی کار کردم. گفت ما ولت نمی کنیم، یا به بغدادت میبریم اعدامت میکنیم، یا اینکه برای ما اون چیزی که به اینها میگفتی بگو. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، مبتدا زیدان و آزران خبر، ان قلت زیدان آزران من انتظر. جمله اسمی اینه، مبتدا زیدان و آزران خبر، زیدان آزران من انتظر، این جمله است و این مبتدا است و این آزران من انتظر میشه خبر، این مسند و این مسند و الیه. و از جزئیات این مطلبشون گفتیم. یکیشون گفت احسنت بارک الله، احسنت بارک الله، تو این چیزها رو کجا درس یاد گرفتی؟ و اینا گفتم تو دبیرستان. گفت که خیلی عجیبه، ما حتی این چیزها رو هم تو دانشگاه‌های خودمون نمیخونیم به این دقت و به این فصاحت، تو باید ازت تکریم بشه. به فرمانده اردوگاه ما گفتن که اسمش علی بود، گفتن علی جیب الکرسی، یک کرسی صندلی براش بیا میذاری اینجا، دست دسته این اسرا رو با شلاق جمع میکنیم زیر پای این که زبان مادری ما رو یاد این اسرا بده. این تبلیغ برای ماست که بدانن زبان مادری ما چقدر غنی هست. و اصلا اوضاع برگشت، یکی یکی میامدن تبریک میگفتن به ما، دست میدادن و تشویق میکردن. و به این فرمانده اونم گفتن که من آخرش که نمخواستم برن گفتم که علی انسان خیلی خوبیه، ولی خب بعضی از این مثلا اشخاصی هستن که ممکنه خبر ما رو به بالا بدن. گفت نه اینا غلط میکنه که خبرش رو به بالا بده، و این باید از این به بعد برای تو کرسی تدریس بذاره، روزانه این اسرا رو دعوت کنن که پای صحبتهای تو بشینن. ما دیدیم که حکم اعدام و تبعید به بغداد، زندان ها تبدیل شده به تشویق، و خودمون علی فرمانده اردوگان که سرتیپ بود از ما خیلی معذرت خواهی کرد. و از اون به بعد دیگه هر جا منو میدید سلام میکرد، دست میذاشت به سینه و یه احترام خاصی نسبت به ما داشت. این از الهامات الهی بوده. من انشالله فقط همینو میخوام بگم که در آخر الزمان سید خراسانی رهبری مردم ایران رو به عهده داره. وقتی که اون دشخیم میاد و کشورهای عربی رو اشغال میکنه، از جمله عراق، و مردم عراق به ایران استغاثه میکنن، این متن بهار است. مردم ایران به مردم عراق به ایران استغاثه میکنن، سید خراسانی که رهبری مردم ایران رو به عهده داره، یبعث الفین الف الى استخر بیضا، 2 میلیون نیرو اعزام میکنه به استخری که در جنوب نزدیک اهواز، و از اونجا وارد کوفه میشن. در مسافی با سپاه سفیانی، اون سپاه شکست میخوره و خبر ظهور امام زمان از مکه شنیده میشه. و انشالله ما دعا میکنیم که اون سید خراسانی همین سید خراسانی ما باشد. و انشالله اگه کسی میخواد در این خط باشد، باید در خط ولایت باشه. اگه میخواد در خط امام زمان باشه، باید در خط ولایت تا آخر باقی بماند. و این وسوسه ها و شبهات انسان رو از خط جدا نکنند. و میدانید که ما تمام این حیثیت های علمی انقلاب، هر چیزی که داریم، مدیون خون شهدا، مدیون خون پاکیست که در صحراهای جنوب مظلومانه ریخته شد. انشالله که خداوند به برکت این خونهای مقدس در ظهور امام زمان تعجیل بگرداند. خداوند ما را از یاران امام زمان، سربازان امام زمان قرار بده. بارالله این انقلاب و رهبری و امت رو وصل به انقلاب و رهبری و امت امام زمان بگردان. دشمنان ما صهیونیسم، اسرائیل، آمریکا، استکبار جهانی، هر که در لباس عداوت با اهل بیت و این انقلاب هست، از سای خار و ذلیل بگردان. خداوند ما رو با شهدای این کربلا محشور بگردان. عاقبت امر ما ختم به خیر قرار بده. محمد و آل محمد، انبیا، اولیا، امام امت و شهدا، اموات مؤمنین، الفاتحه مع الصلوات.